سلام، اینجا خودکست هفته 21 قسمت سوم ما. من ایمان هستم، میزبان برنامه. سمت راست من کارون نشسته.
سلام.
سمت چپم رعنا.
سلام.
و ما همچنان مهمون خیلی خوبمون به نام مریم رو داریم.
و بازم سلام.
ما خب قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، طبق روال قسمت‌های قبل بریم یه سری ویس بشنویم و برگردیم.
سلام بچه، خسته نباشید. شخصا فکر میکردم که شاید اپیزود 12-13 کار کنین و بعد بیخیال شین، ولی دمتون گرم، هنوز دارین ادامه میدین، هنوز ما هم دنبال میکنیم. قسمت کورا خیلی خوب بود، یعنی خیلی خوب بود، چون از هر چیزی دنبال ایده و الهام هم برای مثلا نوشتن چیزایی مثل فیلم نامه و اینا، و هم سایت خیلی عالی بود و هم صحبتهایی که کردین تو اپیزود خیلی خوب بود. بازم مرسی ازتون، دمتون گرم. همچنان برین جلو با انرژی و ما هم مخاطبتون هستیم.
مرسی از همه دوستایی که برای ما وایس فرستاده بودن. اگر که شما میخواین برای ما وایس یا مسیجاتون رو بفرستید، ما یه پروفایل داریم به نام خودکست تاکس که میتونید برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید و ما از اونها میتونیم تو برنامه‌مون استفاده بکنیم.
خب مریم، بگو که برامون، که من خیلی دوست دارم بدونم دیگه چه جور آدمایی اونجا بودن، که حالا یا بودن کسایی مثل تو که خودشون خود جوش اومده بودن بدونه، به جز مینا و مریم بودن، اونا تجربیاتشون چی بود، چه جور آدمایی بودن، کیا اومده بودن کمک کنن به این مشکلات و اون وضعی که اونجا بود.
مثلا توی بندر که گفتم،
بندر دخترش خوشش و عبرو،
تعریف کردم دو قسمت پیش. با یک پسر فرانسوی آشنا شدم که PhD علوم کامپیوتر داشت. آره، واقعا آدم جذاب، جالب. بله، هم از این که سرگذشت مهاجرا رو خونده بود و دیده بود که چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشته بودن، تصمیم گرفته بود که بیاد و کمک به مهاجرا کنه. و از
کامپیوتری آدمای پوری هم.
و دو سه ماه بودش که این کارهای داوطلبانه رو شروع کرده بود، کلن تصمیم گرفته بود که PhDشو ببوسه بذاره کنار و تصمیم گرفت که فقط به بچه هایی که در
تو این کمپ ها هستن،
در کمپ ها هستن یا به هر دلیلی مشکل دارن تو فرق دارن زندگی میکنن، کمک کنن.
کد زدن بهشون یاد بده اونجا.
کد زدن زندگی. بعدم بعد از اینکه از بندر همه مردم جا به جا شدن، کمپ های مختلف رفتن، تعریف کردم قبلا، این آقا رفتش هند کلا و اونجا الان یه کمپینی رو انداخته که به بچه هایی که توی فقر دارن زندگی میکنن کمک میکنه. ولی میخوام بگم که همه زندگیشو گذاشت کنار و با پولی که پسنداز داشتش رفت و این کار رو شروع کرد.
یه سال توی این کمپایی که بودی، به غیر از خودت ایرانی دیگه هم وجود داشت که مثلا اومده باشن کمک کنن از جاهای مختلف یا از خود ایران حتی؟
نه، از ایران که اصلا نبودن. البته دو چه دختر چه پسر، حالا خانم آقا، ایرانی بودن که با سازمان های مختلف اومده بودن. مثلا تو کمپی که من کار میکردم، دوتا خانم ایرانی و یک آقای ایرانی مطمئن نیستم، فارسی زبون،
خب
فارسی زبون بودن، ولی خب چون با سازمانی داشتن کار میکردن، آزادی عملی رو که من داشتم و نداشتم،
مجبور بودن کارهای انجام بدن که اون ازشون میخواستن.
دقیقا. مثلا این که یه دفعه یه اورژانس، یه وضعیت اورژانسی پیش اومد که مثلا یه دختری بود، سه روز بود که تب و لرز شدید داشت. روز سوم تصمیم گرفتن که آمبولانس که خبر کنن. بعد من رفتم و سایناشو پرسیدم و دیدم که خب این مشکوک به آپاندیسه و تقریبا مطمئن بودم که آپاندیسه. بعد دیگه وقتی که آمبولانس اومد، چون همه مترجما با یک سازمانی داشتن همکاری میکردن، هیچ کی نمیتونست پستش رو ترک کنه و با این بره، و این بچه هیچ کس رو نداشتش که باش بره، یعنی پدر مادرش باش بودن ولی کسی رو که زبون اونا رو بفهمه
بتونه توضیح بده مشکلشو.
آره، و کمپ گفتش که من نمیتونم هیچ کاری کنم. بعد من واسطم دارم میبینم، بعد گفتم که یعنی چی، خب من میرم. بعد من سریع با منیجرم تماس گرفتم و گفتم من دارم میرم. بعد گفتش که برو، و خیلی حمایت کرد و خلاصه این که من رفتم و یه داستان بلندی هم اونجا داشتیم و داستان جالبی بود، ولی زمان فکرم کوتاه.
بگو داستانش هم،
یه
بگو.
خلاصه بگو.
آره، یه خلاصه ازش بگو.
خلاصش این بود که باش میگم خلاصش اینه که بردیمش، این بچه پیش من نشسته بود، مثل اینجا که باید خیلی توی لاین اپ هم نداره، فقط باید منتظر باشی که
تو صف.
آره تو
حتی کانادا اینجوری، ایران خیلی پزشکی سیستم پزشکی خوبی داره، کانادا میری تو صف میمیری، ممکنه
آره دقیقاً
صف دکتر بمیری.
3 ساعت طول کشید دقیقاً.
این بچه چند سالش بود؟
8 سالش.
خب
3 ساعت طول کشید تا ما رسیدیم به دکتر. بعد دکتر گفتش که این مشکوک به آپاندیسه. بعد سیستم یونان اینطوریه که چون مشکوک به آپاندیس بود، بعد میفرستادم پیش جراح، جراح آزمایش مینوشت، آزمایش رو انجام میداد، بعد دوباره یه چیزی که حالا بگن آپاندیس داری یا نه که ببینن بعد چی کار میخوام بکنم. بعد ما رفتیم پیش جراح، اینا قرار شد که آزمایش خون بدن برای سل که ببینن که این دختر سل داره یا نه. آزمایش رو دادن و آزمایش مثبت در اومد. منتها آزمایش که مثبت در میاد برای سل، حالا من از اینجا خودم وقتی داشتم میرفتم یونان آزمایش داده بودم، منم سل پازیتیو مثبت در اومد جواب آزمایش سلم. ولی جریان اینه که ما وقتی ایران هستیم، نمیدونم موقع به دنیا اومدن یا رفتن به مدرسه،
واکسن میزنیم تو بدنمون هست.
آفرین. چون واکسن میزنیم تو بدنمون فعاله و وقتی که این آزمایش خون انجام میدن مثبت نشون میده، ولی آزمایش بعدی اینه که از قفس سینه آزمایش میگیرن که ببینن که واقعا سل داری شما یا نه. و وقتی که این مثبت شد، گفتن که مامان بابای این بچه هم باید آزمایش خون بدن. و من گفتم که خب مامان این که نمیتونه بیاد، 3 ساعت الان فاصلش تا اینجاست، وسیله نقلیه نداره، نمیشه، واقعا شده این نیست. گفتن که تا فردا صبح واستیم باید مادر بیاد. گفتم بابا این بچه داره از درد میمیره 3 روزه، شما اصلا نفرستین عکس بگیره، معلوم نیست آپاندیسش تو چه استیجیه. بعد میگین که
مادر بیاد. مادر منم،
مسائل
ثانوی. آره مادر من. بعد به جراح گفتم که شما لطفاً یه عکس از قفس سینه‌اش بنویس که نشون بده سل نداره. بعد جراح به من نگاه کرد، قشنگ اینطوری بود که اصلا تو چی کارایی به من میگی که مثلا این آزمایش رو برمیست. بعد براش گفتم که چون ما ایرانیم اینجوری میشه و این برای من پیش اومد و اینا. بعد گفتش که باشه، حالا که اینطوری میگی من مینویسم چون تو میگی. بعدم خلاصه این که بردیمش رو عکس گرفت و معلوم شد که آپاندیسش واقعا داشت میترکیدیم بچه، و سریع همون آن بچه رو بردن که بستریش کنن. بستریش کردن و حالا این که اجازه پدرش رو میخواستن بگیرن و پدر ارتشی بود توی افغانستان، خودش یه پدر خیلی مقاوم و اینا که هم ازش خیلی حساب میبردن، این بند خدا میترسید اجازه بده و حالا من باید اینو راضی میکنم که اجازه بده. از اون طرف جراحه میگه آپاندیس داره میتره که بودو ببین. یعنی واقعا شرط وحشتناکی بود که من هر دو طرف رو با هم میگفتم بابا صبر کنیم من زبون کدومتون رو مثلا بفهمم. بعد آخرش هم پدره اجازه داد و چقدرم عشق ریخت به صورتش که من دخترم رو دارم میدم، خیلی نگران بودش و عمل به خوبی انجام شد و همه اینا به خوبی انجام شد.
فکر کنم الان همه فهمیدن که مریم چقدر با آرامش و متانت برخورد میکنه. فکر کنم هر کسی دیگه ای توی اون شرایط تو بود تو اونجا، یاد یه
نه حالا بگم
ما که داریم میشنویم اینجا ضربان قلبم میره.
دقیقاً همین رو خواستم بگم. من ضربان قلب گرفتم بابا بذار
من آدرنالین راش گرفتم برو بده عمل کنن دیگه.
نه واقعا اینطوری نیستش انقدرم حالا
متانت و طمأنینه.
ولی خب مثلا فرداش که رفتم کمپ همون کسایی که گفتم فارسی زبون بودن و بنده های خدا به خاطر اینکه نمیتونستن پستشون رو بذارن و با اون دختر برن گفتن که چقدر خوب که تو اونجا بودی و من همه مدت داشتم فهم میکرم خب چی میشد اگه من نبودم و قاعدتا من همه جا نبودم و خیلی اتفاقای فجی تا الان افتاده که خیلی تأسف بارم. یعنی شما فکر کن این همه سختیایی رو که براتون تعریف کردم پشت سر گذاشته باشی بعد بیای اینجا از یه بیماری بمیری،
از یه بیماری که میشه جلوش رو گرفت. حالا بیماری هایی هست که نشه واقعا، ولی خب آفاندیس یه زی هست که میشه.
خیلی داستانای دیگه که مثلا به خاطر اینکه خیلی روان به روانشون فشار اومده بود خودکشی میکردن.
خب تا الان داستان‌های ناراحت کنندش هم ما خیلی شنیدیم از شما، چیزای مختلفی برای ما تعریف کردید، چیزای امیدوار کننده و خوشحال کننده و چیزایی که واقعا خوبی که اونجا دیده بودی هم یه چند تا برای ما بگو ببینیم از اونا چی برای ما داری.
خب خوشحال کننده آدمایی رو که یکیشون رو مثال زدم بودش، خیلی از این آدم ها بودن که زندگیشون رو گذاشته بودن برای اینکه بیان کمک کنن به هم نوعاشون. هم زبونشون هم نبودن ولی هم نوعشون که بودن اومده بودن کمک کنن و این خیلی دلگرمی میده که هر کاری بکنی که نیاز یه نفر دیگر رو برطرف کنی. و اینکه یه مثالی که غم انگیز ولی شیرین هم میتونه باشه این بود که یه دوستی داشتیم به نام حسن که چقدر به همه کمک میکرد. حسن اهل حلب سوریه بود، خودش اومده بود رسیده بود اینجا و خانوادش قرار بود که از طریق همون کسی که حسن رو رسونده بود بیان این طرف، این طرف یعنی یونان. روزی که خانوادش قرار بود که بیان حسن زنگ زد به خونه و خب کسی جواب نداد. قاعدتاً چند ساعت بعد بهش خبر دادن که متاسفانه خونهشون بمبارون شده و همه خانوادش رو از دست داده بود توی بمبارون.
یه حرفی برای گفتن نمیده.
این کجاش خوشحال کننده بود؟
خوشحال کنندش اینه که حسن حتی اون روز هم کم نذاشت برای کمک کردن. اون اندیشه مثبتش رو نگه داشت و اون امیدی رو که تو دلش داشت خاموش نکرد و هنوز به کمک کردنش ادامه داد. خب خیلی ناراحت بود که خانوادش از دست داده ولی
هنوز هم با انرژی داشت مثلا به آدم های دیگه ای که اونجا هستن کمک میکرد.
درست، زندگیش تموم نشد،
زندگیش ادامه.
ولی خب میدونی دیگه حرفی برای این که مثلا من خودم رو دارم میگم و این که یه زمانایی بابت چیزای کوچیک ناراحت میشم واقعا وقتی فکر میکنم میبینم که من کجا هستم کجاست.
آره حالا من همینو میخواستم بگم، شاید مهمترین مطلبی که ما بتونیم این سه تا اپیزود برداشت کنیم یه تلنگری باشه به خودمون. یه وقتایی ما بی خودی فکر میکنیم تو شرایط سخت داریم زندگی میکنیم و نمیدونم اوه چه غم و اندوهی ما رو گرفت و بعضی وقتا میبینیم دیگه مثلا خیلی‌ها زندگی خوبی دارن ولی خب واقعیتش آگاه نیستن و اون دیدشون فقط معطوف شده به زندگی خودشون و دورور خودشون و شاید فکر کنن که خیلی شرایط سخته، ولی خب وقتی ما این مدل سختی‌ها رو می‌بینیم شاید باعث بشه که یه تلنگری به ما بخوره که یه مدل دیگه نگاه کنیم، یه مدل دیگه زندگی کنیم، یه انرژی دیگه یه وارد زندگیمون کنیم.
حالا شاید براتون جالب باشه که حسن الان کجاست.
واقعا حسن کجاست؟
واقعا حسن اول قبولیشو به یکی از کشورهای اروپایی گرفتش که کشور خیلی
گمنامی
بود. به خاطر همین تصمیم گرفت که تو یونان بمونه و یه جوری از یونان خارج و هوایی قاچاقی دوباره رفتش اسپانیا، خوش رسوند اسپانیا. و اینکه الان هم دوست دختر اسپانیایی گرفته، زندگی هیچ. تشکیل دادن با هم واقعا
نه مزد صبرشو گرفت.
آره و یه خانواده با یه خانواده اسپانیایی زندگی میکنه، خیلی هم دوستشون دارم.
هنوز باش در ارتباطی؟
همین من خواستم پرسم که تو با مثلا کسایی که اونجا صحبت کردی در ارتباطی هنوز؟ خیلی مثلا اینکه
با اکثر افراد در ارتباطم، تو فیسبوک هم ادم کردم.
چه خوب.
خب دیگه چی؟
بعد داستان دیگه مثلا این که از یه عروسی بگم.
عروسی؟
آره توی همون کمپی که من دارم میگم چقدر شرایط داغون بود و تازه من دیتیل جزئیاتشو نگفتم براتون. ولی اینا مراسم حنا بندون داشتن که حنا زدن و
اونجا با هم آشنا شده بودن یا نه؟
تو کمپ
با هم آشنا شدن. بعد دیگه براشون عروسی گرفتن و فکر کنیم وسیله گرفته بودن، چادرشون هم درست کردن و فرستادنشون تو
خونه بخت.
امید به زندگی اینا واقعا از مال ماها خیلی بیشتره ها.
آره دیگه، به خاطر اینکه زندگی داره میره دیگه، جریانشو داره، نمیشه. آره واقعا
جمله کلیشه‌ای یه زمانی این... واقعی میشن.
نه بابا عروسی هم گرفتن. خب دیگه چی؟
آره یا اینکه مثلا برای محرم بهشون اجازه نمیدادن که غذا درست کنن تو کم، آتیش بپا کنن که، ولی اینا به خاطر اعتقادشون آره رفتن از بیرون یه دیگه بزرگ گرفتن. بعد غذاهاشون مثلا پیاز و گوجه غذاهاشون رو همه مثلا یه دست شدن جدا کردن، لوبیا بود، نخود بود، هر چیزی که برای آشپز استفاده میکردن خریدن و همه اینا رو هم گذاشتن و با اون دیگ آتیش بپا کردن نزدیک کمپ که کسی نفهمه و همه کمپ رو آتیش دادن.
همه رو یعنی بازم با اینکه اون همه مشکلاتی که گفتی هنوز مثلا چیزای مختلف اتفاق میافتاد، نه همه با هم همدل میشدن و با هم کنار هم بله. کار میکردن و خیلی خوب. اینم بود قسمت سوم حالا مصاحبه ما با مریم یا خاطراتی که مریم داشت از سفری که به یونان داشت. به نظر من خیلی قابل احترام این کاری که تو کردی یا کسایی که مثل تو این کار رو انجام دادن. من اولین بار که اینو شنیدم مطمئن بودم که یک روز ما حتما باید از تو استفاده بکنیم و بیای و برامون توضیح بدی. شاید بیشتر ازت استفاده بکنیم تو برنامه‌های بعدی، حتما حضور خواهی داشت به خاطر تجارب مختلفی که داشتی. این به ما یه امیدی میده که هنوز یه آینده روشنی تو این دنیایی که حالا توش زندگی میکنیم هست و آدمایی هستن که حالا فقط نه به خاطر فقط به خودشون فکر نمیکنن و شاید به خاطر افراد دیگه هم که تو این دنیا هستن یه قدمی برمیدارن و این به نظر من خیلی مهمه که آدمایی مثل تو وجود داشته باشن و ما اونا رو بشناسیم و ازشون تشکر بکنیم. ما این هفته هفته 21 ما بود، ما با مریم صحبت کردیم. اگر که شما نظری داشتین در این مورد، اگر که خودتون تجربه مشابهی داشتید یا با این افرادی که حالا پناهجو هستن صحبت کردین یا به قول مریم مهاجر هستن صحبت کردید، ما توی تمام صفحات مجازی اسممون خودکسته، میتونید با ما در ارتباط باشید. ولی اگر میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید برای ما وایس ها یا مسیجاتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با چند تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
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 لبخندتون رو از کسی دریغ نکنید. خدافظ.